کتاب بدین لحظه تقدیم حضورتون شده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با ما تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. نوبت اون رسیده تا همراه بشیم با مفاخر، اندیشمندان و نوابق ایران زمین در برنامه حیات خلوت. به اتفاق میشنویم حیات خلوت رو به مدت زمان حدوداً 25 دقیقه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار بزرگان عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با یکی از متخصصین برجسته در حوزه شیمی، استاد تمام رشته شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، جزو 1% محققین پر استناد دنیا و رتبه اول نانوفناوری کشور در سال 1396 و البته جزو 10 نفر اول 4 سال مداوم بعد از اون و همینطور از 10 نفر برتر فناوری های نانوی کشور، جناب آقای دکتر مهرورنگ قائدی. آی دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از دعوتتون. باعث افتخار هست که در خدمت شما باشم و بتونیم یک گفتگوی خوب و سازنده انشالله خدمت شما داشته باشیم.
متشکرم. جناب آقای دکتر قائدی از کسانی هستند که نامشون در بین اون 1% از محققین است که پر استناد هستند در دنیا. قاعدتا وقتی صحبت استناد میشه، استناد به کارهای تحقیقی و پژوهش‌هایی است که این بزرگان کردند. چه اتفاقی افتاد که شما جزء این 1% قرار گرفتید و آیا تلاش کردید که جزء این 1% باشید یا اینکه اعلام شد که جزء این 1% هستید؟
بله، سوال خوبی فرمودین. معمولا هر سال مؤسسه تامسون رویترز و مؤسساتی که دستبندی و رتبه بندی محققین کشورهای مختلف رو در همه زمینه‌ها انجام میدن، برای رشته‌های مختلف یک ترشول لیمیت ارجاعات تعریف میکنن و اگر یک محققی تعداد ارجاعاتش از اون ترشول لیمیت بیشتر بشه، جزء محققین پر استناد دنیا انتخاب میشه و هیچ ربطی خود نویسنده در این قضیه نداره. ممکنه بخشی از این ارجاعات توسط خود فرد و تحقیقات خود ایشون و تیمشون داده بشه و یه بخشیش توسط محققین کشورهای خارجی و یا محققین موجود در کشور خودمون داده بشه. بعد از اون دوباره بین این 1% محققین پر استناد دنیا، هر ساله تعدادی از محققین را به عنوان هایلی سایتد ریسرچر از بین اینها دوباره یه تعداد حدود 4085 تاشو و در همین حدود انتخاب میکنن و جزو محققین هایلی سایتد ریسرچر دستبندی میکنن و خود محقق و حتی خود وزارت علوم هم انتخابی و اختیاری در این رتبه بندی ها نداره.
بسیار هم عالی آقای دکتر قائدی، سپاس که این بخش رو توضیح دادید. امیدوار هستم که روزی برسه که خیلی از پژوهشگران ما به این عنوان دست پیدا بکنن. اما یه سوال برام مطرح میشه. ما تعداد مقالات، تعداد پژوهش ها، تعداد تحقیقاتمون تو کشور کم نیست. شما به عنوان کسی که از نزدیک با جامعه آموزشی و پژوهشی در ارتباط هستید و به ویژه با جامعه آموزشی و آموزش گیرنده، یعنی ارتباط مستقیم دارید با دانشجویان، اشکال کار رو کجا میبینید؟
من اعتقادم اینه که پژوهش در کشور ما تا حدودی به ویژه در بعضی از رشته های پیشرو مثل شیمی واقعا جای خودش رو پیدا کرده، در بعضی رشته ها هم کمبودهایی هست، اما اگر ما دانشجویانمون رو به عنوان یکی از بالها و یکی از هرم‌های اصلی تحقیقاتی واقعا در نظر بگیریم و بدونیم که بدون دانشجویان و بدون محققین انجام دهنده کار تحقیق پیش نمیره، الان در این روزها یکی از مشکلاتی که باش واقعا دست پنجه نرم می‌کنیم بی انگیزگی دانشجویان و اونم به خاطر شاید مسائل مالی و کاری و اینها باشه. اگر
یعنی دغدغه شغل پس از اتمام تحصیل،
بله دغدغه شغل پس از تحصیل، و اگر بتوانیم در این زمینه ایجاد انگیزه در دانشجویانمون بکنیم، از لحاظ پشتکار، تلاش و عمق کاری که انجام میدن بسیار بسیار آتیه‌دار و امیدبخش هست.
امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. اگر موافق باشید ما برگردیم به سوم ماه سوم از سال 1153، 3 خرداد.
من در یک خانواده روستایی در روستای آبپخشان از توابع شهرستان ممسنی استان فارس متولد شدم. پدرم همزمان کشاورز دامدار بود، مادرم خانه‌دار بود.
بله.
و در این حال 5 برادر داشتم که یکیشون الان فوت کرده، 2 خواهر داشتم. واقعا پدرم به تحصیل فرزندان خیلی اهمیت میداد.
خودشون سواد خواندن نداشتن،
خودشون با وجودی که مدرسه نرفته بود ولی شاهنامه از حفظ بود و خیلی کتاب‌های دیگه، قرآن رو به خوبی یک
به اصطلاح سواد قرآنی داشتن.
بله سواد قرآنی داشتن و خیلی مسلط بودن و خیلی رو تحصیل ما حساس بودن. به این خاطر ما هم برای خوشحال کردن ایشون و در این حال بچگی برای کسب رضایت پدر و مادر تلاش کردیم که همواره رتبه خوبی از لحاظ تحصیلی در دوران ابتدایی و راهنمایی که در روستا بودیم کسب کنیم.
در همون روستای خودتون آبپخشان شما دوره راهنمایی ابتدایی
بله،
رو پشت سر گذاشتید.
بله.
تأثیراتی که معلم‌های اونجا داشتن روی شما، فضای اونجا آیا به گونه‌ای بود که شما رو هدایت بکنه به سمت علاقمندی آینده‌تون یعنی رشته شیمی؟
در زمینه ایجاد علاقه به تحصیل واقعا معلمین ما خیلی معلمین زحمتکشی بودن و من هم خودم را مدیون اونها میدونستم، به طوری که بعد از سالهای سال من حدود 3 آبان برگشتم به روستا و تمام معلمینی رو که در اون روستا درس داده بودن و یا از جاهای دیگه اومده بودن و اونجا درس داده بودن و یا ساکن اونجا بودن، یه جلسه تجلیل و ارزشگذاری با هزینه شخصی خودم براشون برگزار کردم که بدانن اون زحماتی که کشیدن صادقانه ما قدرشون رو میدونیم و وامدار اون محبت.
آبان همین امسال این کار رو کردید؟
بله همین امسال 3 آبان.
چه خوب چه جالب. و در واقع خواستید بگید اگر شما به این جایگاه رسیدید حاصل زحمات اونها هم بوده.
بله و من با صراحت تو همون جلسه اعلام کردم که همه شما در موفقیت هایی که من به دست آوردم شریک هستین و بدون حضور شما و وجود شما قطعا این میسر نمیشد و حتی بخشی از موفقیت ها رو من تقدیم به معلمین و همچنین پدر مرحومم کردم.
خدا رحمتشون کنه. اما با این نکته ای که گفتید بیشتر کنجکاو شدم که بدانم واقعا چه می کردند معلم ها که اینقدر در ذهن شما پررنگ شدن؟
همه معلمین ما واقعا معلمین زحمتکشی بودن. من از همه اونها خاطراتی دارم ولی من باب اشاره 2 موردش رو عرض می کنم خدمت شما. یکی معلم سال اول ما آقای رضایی، فتح‌الله رضایی، واقعا یه بخشی از حقوقش رو در اختیار بچه ها قرار می داد. تو همون عالم روستا و اینها بیسکویتی چیزی که باعث تشویق بچه ها به تدریس می شد. و یا معلمین ما مثلا از روستای مجاور که می اومدن، گاهی باران می اومد و حجم آب سیلاب زیاد بود ولی با این وجود از اون آب رد می شدن و می اومدن به ما تدریس می کردن. اتفاقا یکیشون الان تو همین شهرداری تهران هست، مهندس رمضان امینی.
بله.
واقعا این ایثاری که اینها به خرج می دادن و حتی در اون شرایط سخت خودشون رو به خطر می انداختن تا امثال ما درس
بخونن. یعنی واقعا بدون وسیله به آب می زدن؟
بله واقعا بدون وسیله به آب می دادن و این برای ما یک عامل ایجاد ایجاد انگیزه و یک تشویقی بود. و یا بقیه معلم هایی که داشتیم واقعا من میدیدم صادقانه در اون روستا با شرایط سخت میومدن، از خونهشون جدا میشدن و در طول هفته در اون روستا به صورت مجردی زندگی میکردن، تدریس میکردن. اینها برای من یه هم عامل ایجاد انگیزه بود و هم یک محرکی بود برای اینکه اگر زمانی به جایگاهی برسم برگردم و از این عزیزان تجدید کنم.
آقای دکتر قائدی، دوران تحصیلات متوسطه رو دیگر در روستا نبودید شما؟
دوران تحصیلات متوسطه من دبیرستان نمونه شیراز قبول شدم.
ولی اومدید به شیراز؟
نه، ولی به علتی که از خانواده دور شدم نتونستم تحمل بکنم، برگشتم تو شهرمون نوراباد درس خوندم.
پس برگشتیم به نوراباد مثلا. اونجا دوران تحصیل خودتون رو در مقطع متوسطه در رشته
تجربی
گذروندید. چی شد که به شیمی علاقه مند شدین؟ چون احتمالاً این علاقه مندی از اینجا شروع شد، در دوره دبستان، که خب اون چیزی که دبستان راهنمایی گفتید بیشتر ظاهراً کلیات داستان بود و نه. علاقه مندی شما به علم آموزی. اما احتمالاً اینجا یه مسیر دیگه‌ای جلوی پاتون گذاشت. شما میتونستید پزشک بشید، میتونستید زمینشناس بشید، میتونستید زیستشناس بشید یا حتی روانشناس. به هر حال بخشیش در علوم تجربی نهفته است، مسائل روانشناخت. اما شما اومدید و رشته شیمی رو انتخاب کردید. چرا؟
واقعیتش در وهله اول که به پزشکی علاقمند بودیم، اما اون سالی که میخواستیم امتحان کنکور بدیم برادرم فوت کرد و نتونستم خیلی وقت درس بخونم. اما معلمین شیمی که داشتیم واقعا معلمین زحمتکشی بودن، بقیه معلم ها هم بودن و خیلی هاشون هم من در همین جلسه تجدید از معلمین باز دعوت کردم به پاس قدردانی از زحماتشون. اما واقعا یکی از معلمین شیمی که خیلی رو من اثر گذاشت آقای کریمی بود، خیلی من رو تشویق کرد و علاقمند کرد به رشته شیمی و اینها. و وقتی که پزشکی قبول نشدم تصمیم گرفتم در شیمی تلاشم رو دوچندان بکنم، که اون علاقه و اون انگیزهی که در من وجود داشت برای ادامه تحصیل و برای پیشرفت در راه شیمی صرف بشه. و
پس واقعا علاقه به شیمی داشتید؟
بله، خیلی علاقه داشتم و همیشه در موقعی بیکاری اینها واقعا مطالب شیمی میخوندم، کتابهای شیمی رو بیشتر از بقیه دروس میخوندم و تبعار خاصی هم داشتم واقعا در دروس شیمی و اینها.
هیچگاه بعد از اون آی دکتر قائدی افسوس نخوردید که چرا اون کنکور اولین سال رو از دست دادید و پزشک نشدید؟
اتفاقا من الان که برمیگردم و پشت سرم نگاه میکنم، همیشه یک آیه قرآنی مراد من در زندگی هست، میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر. یعنی حس میکنم شاید در اون لحظه من از قبول شدن شیمی ناراحت بودم، ولی اگر باز برگردم همون زمان باز من شیمی رو
الان با این نگرشی که دارید،
بله، باز شیمی رو انتخاب خواهم کرد و اتفاقا عمیق‌تر مطالعه خواهم کرد و تلاش خواهم کرد که انسان موفقی بشم در این رشته.
گفتگو میکنم با جناب دکتر مهرورنگ قائدی، جزو 1% محققین پراستناد دنیا و استاد تمام رشته شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، که لطف کردند و منت گذاشتند در برنامه ما حاضر شدند. آی دکتر قائدی، و شما سال اول رو که کنکور خواستید بدید در واقع درس خونده بودید، درسته؟ و فقط میخواستید در پزشکی قبول بشید.
بله، سال اول
کنکور رو دادید شما یا اصلا نرفتید؟
کنکور دادم، رتبه‌ام حدود 2000 شد منطقه 2 و پزشکی های شرای خاص انتخاب کردیم که قبول نشدم.
و اون مشکل در واقع فوت برادر
سال
هم...
دوم اتفاق افتاد. و در شهریور سال 71 که آماده می شدیم برای کنکور، اون برادرم فوت کرد و من تا مدت ها نتونستم درس بخونه.
شما چطور این مراحل رو برای رسیدن به دانشگاه طی کردید؟ من بیشتر منظور نظرم شرایطی بود که اون موقع حاکم بود، به دلیل اینکه خب شما در جایی بودید که احتمالاً کلاس کنکور خاصی به اون صورت وجود نداشت، معلم خاصی وجود نداشت، این همه فناوری هایی که الان در اختیار بچه ها هست برای که بتونن امتحان بدن نبود.
من در تمام دوران تحصیلم به ویژه دوران متوسطه، چون از روستا اومده بودم و تو شهر و یه اتاق دو درسه اجاره کرده بودم، خودم مجبور بودم هم غذا بپزم، هم ظرف بشورم، هم همه کارهای خودم و خودم انجام میدادم از اول دبیرستان تا چهارم دبیرستان. واقعا با توجهی که اعضا برادران و خواهرانم هم همزمان درس میخوندن و استطاعت مالی کمی هم داشتیم، مجبور بودم از کتابهای کمک درسی اصلا استفاده نکنم.
فقط کتابهای درسی
بود و هیچ منبع کمک درسی نداشتم. آخرین بار سال چهارم دبیرستان برای کنکور فقط بابام یه مقداری از محصولات کشاورزی رو فروخ و رفتم یه کتاب ریاضی آموزشگاه علوم تونستم بگیرم و بقیش هم یه چند بار رفتیم سینما و برگشتیم شروع کردیم به خوندن برای کنکور.
ولی همونا بود فقط،
دیگه هیچ دسترسی به هیچ جزوه کمک درسی واقعا نداشتم.
شما آقای دکتر قائدی اون دوران رو اینگونه گذروندید و وارد دانشگاه شدید، چه دانشگاهی و با چه رتبه ای پذیرفته شدید؟
من سال دوم باز رتبم 2027 شد و رشته شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان قبول شدم. وقتی رفتیم اونجا واقعا استادای نمونه‌ای بودن. من میترسم اسم ببرم اسم هیچ عزیزی جا بیفته. واقعا همشون تک به تک من در معذرشون درس خوندم و هم تجربی و هم علمی واقعا و اخلاقی در کنارشون، مخصوصا جناب آقای دکتر امینی استاد علم و اخلاق. شاید شما اگر یه پرسجو بکنین واقعا برای ایجاد انگیزه، آقای دکتر تنگستانی، آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر حبیبی که من بیشترین درس ها رو با این چند بزرگوار گذروندم، خیلی روی من تأثیر گذاشتن و خیلی ازشون چیز یاد گرفتم و تلاش کردم که بتونم پا جای پای این عزیزان که واقعا خیلی زحمت کشیدن بذارم. در دوره فوق‌لیسانس رفتم دانشگاه شیراز و اونجا باز در معذر استادای عزیزی مثل سرکار خانم دکتر صفوی که واقعا از بزرگان علمی شیمی کشور و جهان هستند، آقای دکتر آخوند و آقای دکتر عباسپور، اینها در جوار اینها باز من تلاش کردم. در همون دوره لیسانس رتبه 13 آزمون المپیاد آزمون فوق لیسانس کشور و رتبه 7 دومین المپیاد دانشجوی کشور را کسب کردم و رفتم دانشگاه شیراز فوق لیسانس.
خب آقای دکتر قائدی، اینجا یه مسئله ای پیش میاد. بعضی وقتا همونطور که فرمودید و آیه شریفه قرآن رو هم برامون خوندید، اتفاقاتی میفته که ما به نظرمون میاد ناراحت کننده است، خوشمون نمیاد، اما واقعا خیر ما در اون هست. شما رتبه چندان شاید درخشانی به نظر نمی اومد اون موقع، بعد رشته هم شیمی کاربردی بود. شما البته بعدها شیمی تجزیه رو در واقع برای مراحل بالاتر انتخاب کردید، اما تو همون دوران با پشتکاری که داشتید تونستید موفقیت هایی کسب بکنید. چطور شد که از شیمی کاربردی شما ترجیح دادید که، آیا گرایشی عوض کردید یا ترجیح دادید که در واقع شیمی تجزیه رو بخونید؟ من بیشتر نظرم این هست که آیا اون چیزی رو که مورد نظر خودتون بود در شیمی کاربردی پیدا نمی کردید؟
واقعیتش در مقطع مغز ما لیسانس شیمی کاربردی داشتیم، شیمی مغز داشتیم و دبیری. در مقطع فوق لیسانس میشد شیمی تجزیه، شیمی عالی، شیمی معدنی و شیمی فیزیک. در اون زمان هنوز فوق لیسانس و دکترای شیمی کاربردی در کشور گسترش پیدا نکرده بود و من هم با تأسی از آقای دکتر امینی تلاش کردم که ادامه بدم شیمی تجزیه، چون تجزیه دستگاهی رو با ایشون گذرانده بودم، تلاش کردم در شیمی تجزیه ادامه بدم.
این در واقع تأثیرات آقای دکتر امینی بود که شما بله. به این سمت و سو بله. گرایش پیدا کردید.
در این حالی که المپیاد شیمی هم قبول شده بودیم، به ما این اجازه رو دادن که از بین اون اولویت هایی که انتخاب کردیم هر کجا دوست داریم بریم و من شیمی تجزیه شیراز رو انتخاب کردم.
هم نزدیک بود به خونه
هم نزدیک بود به خونه و هم مرکز استانمون بود و رفتیم اونجا در فوق‌لیسانس. باز اون سال دانشجوی دکترا نگرفتن دانشگاه شیراز و من برگشتم دوباره دانشگاه اصفهان و در خدمت استاد عزیزم آقای دکتر امینی دوباره،
یعنی دکتری رو اونجا خوندم.
بله برگشتم اصفهان و دوباره دکتری رو در دانشگاه اصفهان گذروندم.
در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، خب گاه پیش میاد به ویژه در دوران کارشناسی ارشد که مقالاتی تحقیقاتی انجام میشه و شخص به عنوان یک دانشجوی کوشا توی این تحقیقات شرکت میکنه یا مقالاتی مینویسه. در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت‌های این گونه داشتید شما؟
در دوران کارشناسی که بیشتر تلاشم بر تقویت مبانی آموزش رشته شیمی بود، چون اعتقادم بوده و هست که اینکه حدود 60% مبانی آموزشی هر فردی در دوره لیسانس ریخته میشه و تلاش ما باید بر این باشه که هم خودمون و هم دانشجویان زیر دستمون در دوره لیسانس تقویت آموزشی بیشتر بشن. در دوره پژوهشی یکی دو تا تحقیق که موضوع تز پایان نامم بود در خدمت آقای دکتر آخوند گذروندم.
این دوره کارشناسی ارشد.
کارشناسی ارشد.
و چه موضوعی رو شما اونجا انتخاب کرده بودید؟
اونجا یکی در مورد استخراج ایون مس بود از محیط‌های مختلف و یکی هم در مورد یک تهیه حسگر گزینشگر باز ایون مس بود. حسگر گزینشگر ایون مس و استخراج و انتقال انتخابی ایون جیوه از غشای مایع که تونستیم یکی از کارامون به صورت یک مقاله در مجله بولتن کیمیکال سوسایتی کره چاپ شد.
بله.
و حقیقتا در این دوره فوق‌لیسانس رو ما یه دوره دوزیست حساب میکنیم. هم بخشش پایه آموزشی هست که تکمیل مباحث آموزشی دوره لیسانس هست و یه بخشی ریلگذاری فرد برای دوره پژوهشی، برای دوره های بالاتر دکترا و احتمالاً مقطع استادی. این ریلگذاری این دوره اگر هدفمند و درست انجام بشه میتونه منجر به موفقیت‌ها و اهداف متعالی بشه.
بسیار سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر مهرورنگ قائدی، استاد تمام رشته شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، جزو 1% محققین پر استناد دنیا و رتبه اول نانو فناوری کشور در سال 96 و از 10 نفر برتر فناوری های نانو در کشورمون. و کلام آخر این برنامه از زبان شما.
واقعیتش چون در یه محیط محروم و هم از لحاظ امکانات و خدمات آموزشی و همین که از لحاظ تجهیزات ما به سر میبریم، ولی اعتقادم بر اینه که معلم واقعا یک شمعی باید باشه، چه اخلاقی و چه علمی برای دانشجویانش، و ما باید با بچه های مردم به صورتی رفتار بکنیم که انتظار داشته باشیم در سالهای آینده با بچه های ما به همون صورت برخورد بشه و این بچه ها باید در نظر بگیریم که ثمره حیات علمی ما هستند. به همون اندازه که فرزندان واقعی ما که ثمره حیات اجتماعی ما هستند، برای ما ارزشمند هستند، تلاش بکنیم نسلی پویا، امیدوار و تلاشگر برای ساختن یک مملکت خوب و آباد پرورش بدیم و بدانیم که این کشور فقط به دست ما و فرزندان ما، چه فرزندان اجتماعی و چه فرزندان علمی ما، ساخته خواهد شد و این روحیه خودباوری و تلاش را در اونها به تمام معنا بارور بکنیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بس که بیداری کشیدم، من چقدر حوصله کردم تا به خواب تو رسیدم. کاشکی دوست داشتنای ما عشقای همیشه ای بود، قلب و فانوسای روشن دنیا با بشیشه‌ای بود. پشت خنده من اشکه، پشت گریه تو خنده، کی توی بازی تازه دل کهنه می‌پسنده. زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله. با تو بارونی و عاشق، زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله.
همکارانم برای این لحظه شما از رادیو گفتگو در نظر گرفتند برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه متمادی میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه متمادی بدون تشدید هم هست. متمادی واژه‌ای که از عربی وارد زبان فارسی شده. این واژه خیلی ساده و خلاصه عرض بکنم خدمتتون، صفت فاعلی یا اسم فاعل از مصدر عربی تمادیه. تمادی در فارسی امروز کاربرد نداره، در واقع فراموش شده است. این متمادی معمولاً با سال و سالها و سالیان هم نشین میشه. مثلا میگیم سالهای متمادی به این کار پرداخت. تحت تأثیر کلمه مادی و امثال اون که زیاد نیستن اما کاربرد فوق‌العاده زیادی دارن، مادی کاربردش بسیار زیاده در زبان فارسی، تقریباً جزو واژه‌های پایه است، تقریباً یعنی جزو 4-5 هزار واژه اول زبان فارسی که ما به کار میبریم، متمادی رو با تشدید به اشتباه تلفظ میکنن. پیشنهاد میشه، توصیه میکنم که متمادی رو با تشدید تلفظ نکنیم. سالهای متمادی، سالیان متمادی. کلمات دیگه‌ای هم داریم نظیر این، عادی، اونم تشدید نداره. انشاءالله در برنامه دیگه‌ای به عادی هم خواهیم پرداخت و واژه‌های دیگه‌ای مثل اون که تشدید ندارن. ما جفت واژه‌هایی داریم که یکی به قیاس اون یکی که تشدید داره، اینم با تشدید به کار میبریم. بنابراین متمادی همونطور که عرض کردم از تمادیه و تمادی کاربردی امروز نداره و تشدید هم نداره. سالهای متمادی، سالیان متمادی. تا برنامه آینده که واژه دیگه ای رو مطرح کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همگی رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب.